سلام و درود بر شما. ساعت 5 شام به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید بهروز دلیری در ادامه این برنامه میزبان شما هستم. پروگرام این ساعت را مانند همیشه با سرخط چند خبر مهم آغاز میکنیم. یک مقام امنیتی طالبان در تخار تایید کرد که یک شهروند چین در حمله مسلحانه در آن ولایت کشته شده. محمد اکبر اقانی سخنگوی قماندانی امنیتی طالبان در تخار گفته که این شهروند چینی به نام لی شب گذشته در مسیر ولسوالی دشت قلعه کشته شد. به گفته حقانی این مرد چینی بدون اطلاع دادن به مقام‌های امنیتی طالبان با ترجمان خود به مقصد نامعلوم می‌رفت و در این رویداد به ترجمان او آسیب نرسیده. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروه بر عهده نگرفته. پیش از این در اواخر ماه عقرب یک شهروند چینی دیگر در یک حمله در قلمرو تاجیکستان در نزدیک سرحد با افغانستان کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. منابع آگاه گفته بودند که این حمله از خاک افغانستان صورت گرفته. برخی منابع میگویند که طالبان به تازگی شماری از ساکنان ولایت کاپیسا را دستگیر کردند. شماری از باشندگان ولسوالی حصه اول کوهستان کاپیسا به رادیو آزادی گفتند که 3 روز پیش غلام دستگیر صدیقی باشنده ولسوالی ولایت پنجشیر و مشاور سابق عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی جمهوری مخروعه افغانستان همراه با پسرش در آن ولسوالی توسط طالبان دستگیر و به محل نامعلوم منتقل شدند. با گفته مردم محل صدیقی زندگی عادی داشت و دلیل دستگیر شدنش تا آن روز مشخص نشده. از سوی دیگر برخی منابع در ولسوالی دره ولایت پنجشیر گفتند که عبدالمجیب محافظ سابق آقای عبدالله و برادرش نجم الدین از ساکنان اصلی قریه تندخوی این ولسوالی 6 روز پیش در شهر کابل توسط طالبان دستگیر شدند. مقام های طالبان تا هنوز در مورد این دستگیری ها چیزی نگفتند. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان و روزا اوتونبای و نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی این کشور و وضعیت کمک‌های انکشافی گفتگو کردند. حافظ ضیاء احمد معاون سخنگوی این وزارت در شبکه اکس یا تویتر سابق امروز نوشته که آقای متقی در این دیدار گفته که پلان‌های بیشتر در زمینه انکشاف اقتصادی در افغانستان در حال تطبیق است و با تکمیل آن افغانستان شاهد رشد سریع اقتصادی خواهد بود. در مورد این پلان‌ها جزئیات ارائه نشده. آقای ضیاء احمد از قول خانم اوتونبایوا نوشته که برای اولین بار طی 3 سال گذشته میزان کمک‌های انکشافی خارجی بیشتر از کمک‌های بشری شده است. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما در مورد این ملاقات روزا اوتونبایوا با سرپرست وزارت خارجه طالبان چیزی نگفته. این دیدار در حال صورت گرفته که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده ای آمریکا در یک فرمان اجرایی کمک‌های خارجی ایالات متحده را برای 90 روز به حالت تعلیق درآورده. اداره حالات اضطراری اسرائیل میگوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل ابیب زخمی شدند. پلیس از فرد مهاجم به حیث یک تروریست 28 ساله شهروند خارج ایجاد کرده و گفته که او کشته شده است. به گفته پلیس یک تروریست مسلح با چاقو به 3 فرد ملکی در یک محل و به یک فرد غیر نظامی در یک محل دیگر حمله کرده. گروه تندرو حماس بدون پذیرفتن مسئولیت این حمله در بیانیه از آن به حیث یک عملیات قهرمانانه ستایش کرده گفته که این نشان می‌دهد که مقاومت در برابر اسرائیل در حال افزایش است. حماس توسط ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا به حیث یک تا سازمان تروریستی شناخته شده. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید. بانک جهانی می گوید که میلیون ها خانواده افغان با کاهش درآمد و عدم دسترسی به منابع اساسی مواجهند. نظر یک کارشناس را هم در این مورد گرفته ایم.
محصد خارجی در افغانستان بسته شده. کمک هایی که امریکا با بانک جهانی میکنه به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم ضرورتمند و نیازمند افغانستان میرسه.
باشندگان ولسوالی بلخاب در سرپل از نبود خدمات مخابراتی شکایت دارند.
شب یک مریض میشه، وزی که آنتان کار نمیکنه، شرکم متعرقم که مریض در تلخ میشه. خیلی منطقه تو مشکلات ما داریم.
شماره از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان هم میگویند
مادینی که در ولسوالی شهر بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهر بزرگ از این نایه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند، بزرگا با فشاری کم برای مردم حق قائل نمی شود.
گزارش هم داریم در مورد این که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هشدار داده که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفتگوهای صلح را با اوکراین رد کند، تحریم‌های بیشتری بر مسکو وضع خواهد کرد. در نیمه دوم در برنامه کاروان زهر هم میشنوید
اقرار تا ثبت کردم. حال تو نمیشد می که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد میسازی و قصد کشتنش می کنی. افسوس به حال تو.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
بانک جهانی میگوید که میلیون ها خانواده در افغانستان با کاهش درآمد و دسترسی محدود به منابع اساسی روبرو هستند. این بانک در گزارش تازه خود در مورد امنیت غذایی جهانی اعلام کرده که در حال حاضر 11.6 میلیون تن در افغانستان با تهدید جدی کمبود مواد غذایی مواجه هستند. در این حال تعداد از خانواده های نادار افغان میگویند که به دلیل بیکاری با مشکلات شدید اقتصادی و کاهش درآمد روبرو هستند. جزئیات بیشتر در این گزارش از همکارم خجسته کبیری.
در ادامه نگرانی ها در مورد وضعیت بد اقتصادی و ناامنی غذایی در افغانستان، بانک جهانی اعلام کرده که این کشور در حال حاضر با تهدید جدی کمبود غذا مواجه است و 11.6 میلیون نفر که 25% جمعیت این کشور را تشکیل می دهند برای دسترسی به غذای کافی در حال مبارزه هستند. این بانک در گزارش تازه خود با عنوان امنیت غذایی جهانی که روز سه‌شنبه منتشر شد هشدار داد که این رقم تا ماه مارس سال 2025 به 14.8 میلیون نفر خواهد رسید که معادل 32% جمعیت افغانستان است. گزارش همچنان اشاره می‌کند که میلیون‌ها خانواده در افغانستان با کاهش درآمد و محدودیت دسترسی به منابع اساسی مواجه هستند. بانک جهانی اعلام کرده که وضعیت اقتصادی افغانستان همچنان در حال بدتر شدن است، قیمت تیل افزایش یافته و مردم با بیکاری مستمر و شرایط نامساعد اقلیمی دست و پنجه نرم می کنند. بر اساس این گزارش، آسیب‌های اقلیمی و بازگشت مهاجران افغان از کشورهای همسایه این مشکلات را بیشتر کرده، فشارهای اقتصادی افزایش یافته و وضعیت بحرانی تر شده است. در همین حال تعداد از خانواده های نادار می گویند که به دلیل بیکاری با مشکلات جدی مواجه هست، بلکه به دلیل درآمد پایین حتی نمی توانند نیازهای اولیه خانواده هایشان را تامین کنند. اجمل یکی از باشندگان ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفت
باور گشته بیکاری و بیروزگاری سیاحت
بیکاری و بیروزگاری ما را بسیار ناامید کرده است. در چوک برای کارگری می نشینیم اما هیچ کار پیدا نمی شود. درآمد بسیار کم است و مصارف بسیار زیاد. اصلا نمی دانیم چی کار کنیم. باید برای ما کار پیدا شود تا بتوانیم برای فرزندان خود نفقه پیدا کنیم.
لیلا مایا که از باشندگان شهر جلال آباد مرکز این ولایت می گوید که پدرش در نظام جمهوری مخلوع وظیفه داشت اما حالا بیکار است و نمیتواند کار پیدا کند.
وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. حتی توان خرید نان خشک را نداریم و منتظر هستیم کمسایه برای ما نان خشک بیاورد. کسی در خانواده ما کار ندارد. در زمان جمهوری پدرم وظیفه داشت، ما حالا در خانه است. پدرم و مادرم هر دو بیمار هستند. خودم از دانشگاه فارغ شدم اما بر کار ما زنان محدودیت وجود دارد. توان این را ندارم که تا پدر و مادرم را به شبخانه ساعت ما ببرم.
این در حالی است که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان بیکاری و فقر در این کشور افزایش یافته است. سازمان ملل متحد گزارش‌هایی از کاهش کمک‌های بین‌المللی به افغانستان منتشر کرده که این امر نیازهای بشری مردم را بیشتر کرده است.
در گزارش همکارم شنیدید که بانک جهانی در گزارش تازه خود در مورد امنیت غذایی جهان گفته که در حال حاضر 11.6 میلیون تن در افغانستان با تهدید جدی کمبود مواد غذایی مواجه هستند. لحظات قبل با محمد اسحاق اطمر آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی صحبت داشتم، نخست در مورد این گزارش و کمک‌های بانک جهانی پرسیدم.
چون بیشترین کمک‌ها به مردم افغانستان، مردمی که اونا ضرورت دارند، کمک‌ها معمولاً کمک‌های بشری است، از طریق مؤسسات و بانک جهانی بر از اینا رسانیده می شد، حالی که مؤسسات خارجی در افغانستان بسته شده و به می ترتیب کمک‌هایی که امریکا به بانک جهانی می کنه و بانک جهانی بالاخره پروژه های را که در داخل افغانستان تمویل می کنه و این پول به شکل مستقیم و یا غیر مستقیم به مردم ضرورتمند و نیازمند افغانستان می رسه. اگر زمان ای متوقف می شه، یقیناً که مشکلات زی مستقیماً متوجه مردم می شه. و به می اساس است که بانک جهانی این رقم پیش بینی میکنه که تا ماه مارچ به 14.8 میلیون افراد که اونا از طریق همی کمک ها بیاد خود ادامه میدادن، این توقف پیدا میکنه که تقریبا شامل 32% تمام نفوس افغانستان است.
آقای اتمر، با وصف قطع و تعلیق کمک های جامعه جهانی در 3 سال گذشته، هنوز هم افغانستان چقدر کمک های امریکا و جامعه جهانی وابسته است؟
افغانستان با کمک های جامعه جهانی و مخصوصا کمک های امریکا ضرورت داره، به خاطر که تمویل کننده بسیار بزرگ این مؤسسات بانک جهانی و خود کمک های ایالات متحده امریکا به جهان است. ایالات متحده امریکا نه تنها که بر افغانستان کمک های خود داره، بلکه به جهان، جایی که کشورهایی که اونجا در بحران هستند یا جنگ های داخلی دارن و یایی که از نظر اقتصادی ورشکست هستند، این کمک ها برشان سرازیر میشه و توقف از این کمک ها میتونه مردم نیازمند افغانستان متضرر بسازن. باوری است که این کمک ها تاثیر بسیار مستقیم روی اقتصاد افغانستان داره و مخصوصا کمک های امریکا و بانک جهانی که اینا مستقیما به اصطلاح منفعتش یا به اصطلاح سودش مستقیما بر مردم افغانستان است، چی از طریق کاری که افغان ها در این مسائل کار میکنن و یا چی از طریق کمک های انسانی و بشری که به مردم نیازمند میرسه.
آقای اتمر، همزمان کمیته سویدن برای افغانستان اعلام کرده که پس از بیش از 14 دهه در داخل افغانستان دیگر فعالیت نخواهد کرد. اقدام کمیته سویدن چقدر مشکلات موجود در افغانستان خواهد افزود؟
مؤسسه سویدن یکی از مؤسسات بسیار نامنیک و فعال در طی چندین دهه گذشته بوده. اینا بر روی که کمک های انسانی را می رسانند در بخش صحی، در بخش تعلیم و تربیت و همچنین در بخش انکشاف، اینا در افغانستان کار میکردند. من فکر میکنم بسته شدن کمیته سویدن یک ضربه دیگه با پیکر اقتصاد افغانستان و مردم نیازمند افغانستان است. ما در قسمت تعلیم تربیه کمک های از اینا را در طی 14 دهه گذشته فراموش کرده نمیتونیم و با می ترتیب در بخش زراعت اینا کار میکردن که مثال و نمونه شما در افغانستان در همه جا داریم. در بخش تهیه نمودن آب صحی و آشامیدنی اینا کار میکردن. در بخش صحی اینا کلینیک های در هر ولایت داشتن که افراد ضرورتمند مخصوصا در بخش حمایت طفل و مادر اینا کار میکردن و در بخش ترمیم مکاتب، تریننگ استادا، تهیه قرطاسیه برای شاگردای مکاتب، اینا فعالیت های بود که کمیته سویدن در داخل کشور انجام می دادن. بسته شدن کمیته سویدن در داخل افغانستان یک مسئله است که زیان زیر مردم افغانستان خواهد دیدن.
مصاحبه با محمد اسحاق اتمر، آگاه سیاسی افغان و استاد پانتون در جرمنی را از رادیو آزادی شنیدید.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
خانواده محمود شاه حبیبی، امریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است، می گوید که حکومت طالبان از شمولیت او در مبادله اخیر زندانیان با امریکا خودداری کرده. این در حال است که روز سه‌شنبه وزارت خارجه حکومت طالبان از مبادله خان محمد، یک زندانی طالب، با 2 شهروند امریکایی خبر داد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از مبادله دو شهروند آمریکایی با یک زندانی طالب در آمریکا، خانواده محمود شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل که ادعا می شود نزد طالبان زندانی است می گوید که حکومت طالبان از شامل ساختن او در این مبادله خودداری کرده است. احمد شاه حبیبی برادر محمود شاه حبیبی روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که قرار بود سه عضو طالبان با سه شهروند آمریکایی مبادله شوند، اما تنها یک عضو طالبان و دو آمریکایی مبادله شدند.
امیدوارو دا تبادله تدیر چې پدې کې به
ما زیات امیدوار بودیم کې در این تبادله برادر من آزاد می شود، اما متاسفانه کې طالبان این تبادله را نکردند. این معلومدار است کې تمام فامیل من به شمول پدر و مادر و زن و فرزند آقای حبیبی بسیار نگران هستند، به خاطر که طالبان برادر مرا آزاد نکردند. ما امیدوار هستیم و خدا کند که این مذاکرات ادامه پیدا کرده و برادر من آزاد شود.
برادر آقای حبیبی میگوید که جو بایدن در ملاقاتی که در آخرین روزهای ریاست جمهوریش با اعضای خانواده زندانیان اتباع آمریکایی نزد طالبان داشت، با آنان گفته بود که سه زندانی طالب در آمریکا و چهار تبع آمریکایی نزد طالبان زندانی هستند و برادر او نیز مشمول سه زندانی آمریکایی است که در مبادله با سه زندانی طالب آزاد می شود. او از حکومت طالبان و حکومت جدید آمریکا برابری دونالد ترامپ خواست که برای رهایی آقای حبیبی مذاکره کنند، اما حکومت طالبان همواره از زندانی بودن احمد شاه حبیبی آمریکایی افغانی الاصل در نزد آنان انکار می کند. این نگرانی در حال مطرح می شود که وزارت خارجه حکومت طالبان روز سه شنبه از مبادله یک افغان با دو تبع آمریکایی خبر داد. ضیا احمد تکل معاون سخنگوی این وزارت در پیام در صفحه اکس خود گفت که پس از گفتگوهای طولانی با ایالات متحده آمریکا در نتیجه مبادله اتباع آمریکایی یک زندانی طالبان به نام خان محمد از زندان آزاد و به افغانستان رسیده است. ذاکر جلالی سرپرست ریاست سوم سیاسی وزارت خارجه حکومت طالبان هم روز سه شنبه در صفحه اکس یا تویتر سابق خود این مبادله را یک پیشرفت خوانده و نوشته که این نشان دهنده آن است که روابط از طریق چینل های تماس میان افغانستان و آمریکا باز است و دو طرف می توانند مذاکرات نتیجه بخش داشته باشند. پیش از این جو بایدن رئیس جمهور پیشین آمریکا با خانواده های این سه تبع آمریکایی ملاقات کرده و اطمینان داده بود که برای رهایی این زندانیان تلاش میکند. بر اساس گزارش ها در مذاکرات بین آمریکایی ها و طالبان، ایالات متحده درخواست آزادی سه شهروند آمریکایی رایان کوربت، جورج گولزمن و محمود شاه حبیبی را در بدل آزادی یک زندانی برجسته طالبان کرده بود، اما در مبادله ای که در روزهای پایانی ریاست جمهوری جو بایدن رخ داد، بر اساس گزارش ها رایان کوربت و مکنتی آزاد شدند، اما در مورد محمود شاه حبیبی و جورج گولزمن اطلاعات ارائه نشده است. برخی از کارشناسان سیاسی میگویند طالبان آقای حبیبی را برای مبادله های بعدی خود با آمریکا نگه داشتند. نثار احمد شیرزاد یکی از کارشناسان سیاسی در مورد به رادیو آزادی گفت
حبیبی اگر نگاه کردن برای یک بازی بزرگ در یک تبادله با یک زندانی های مهمتر خود، خواستا و تقاضای روابطی که دارن در یک بازی بزرگتر باز حبیبی را استعمال کنن.
محمود شاه حبیبی در سال 2022 در پای کشته شدن ایمان الزواهری رهبر القاعده در کابل ناپدید شد. خانواده محمود شاه حبیبی شایعات مطرح شده در شبکه های اجتماعی در مورد این که گویا بازداشت او و یا با کشته شدن ایمان الزواهری رهبر پیشین القاعده در کابل رب دارد را رد کرده است. اعضای خانواده آقای حبیبی گفته که او در سالهای اخیر در یک شرکت خصوصی وظیفه داشت و پیش از آن برای مدت رئیس اداره هوانوردی ملکی در جمهوری مخلوع افغانستان بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هشدار داده که اگر پوتین رئیس جمهوری روسیه گفتگوهای سال با اوکراین را رد کند، تحریم‌های بیشتر بر مسکو وضع خواهد شد. یک مقام ارشد روسی امروز گفته که مسکو تصور می‌کند که فرصت اندکی در زمینه شکل دادن توافقات با اداره ترامپ وجود دارد. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
سرگریاب کوف معاون وزارت خارجه روسیه امروز 22 جنوری گفت که اکنون نمیتوانند درباره میزان ظرفیت اداره جدید ایالات متحده در خصوص مذاکره چیزی بگویند، اما به گفته او در مقایسه با اداره پیشین ایالات متحده امروز دریچه فرصت ولو کوچک در راستای توافقات با اداره نو ایالات متحده وجود دارد. خبرگزاری رویترز در مورد این اظهارات ریابکوف به نقل از گزارش انترفاکس خبر داده است. دونالد ترامپ که به عنوان 47مین رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه 20 جنوری سوگند یاد کرد، یک روز پیش هشدار داد که اگر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه مذاکره صلح با اوکراین را رد کند، احتمالاً تحریم‌های بیشتری را بر مسکو وضع خواهد کرد. او در مورد تحریم‌های اضافی احتمالی بر روسیه جزئیات نداده است. غرب به دلیل تهاجم تمام عیار روسیه بر اوکراین که در فوریه سال 2022 آغاز شد، قبلا تحریم‌های گسترده را بر مسکو اعمال کرده. ترامپ گفته که جنگ در اوکراین را به پایان خواهد رساند، اما نگفته است که چگونه این کار را خواهد کرد. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز سه‌شنبه گفت امیدوار است رئیس جمهور دونالد ترامپ جنگ روسیه علیه کشورش را به شکل عادلانه پایان دهد. زلنسکی در سخنرانی در نشست مجمع جهانی اقتصاد در شهر داووس سوئیس افزود که ترامپ نخست به او و سپس به طور علنی بیان کرد که امسال هر کاری را برای پایان دادن به جنگ انجام خواهد داد. رئیس جمهور اوکراین افزود دستیابی به صلح پایدار مهمتر از توقف سریع جنگ است. از تهاجم نامجوی روسیه به اوکراین حدود 3 سال سپری می شود. ترامپ همچنان گفته است که قصد دارد در آینده نزدیک با ولادیمیر پوتین گفتگو کند. در همین حال انتظار می رود اولاف شولتز صدر اعظم جرمنی در سفر به پاریس امروز با امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در کنار مسائل دیگر در مورد جنگ در اوکراین و منازعه شرق میانه نیز گفتگو کند. نیروهای هوایی اوکراین امروز گفتند که روسیه با 99 تیاره بسرنشین حملات را شب هنگام بر اوکراین انجام داد. این نیروها همچنان گفتند که 65 تیاره سرنگون شده و 30 تیاره دیگر پیش از رسیدن به اهداف خود از صفحه رادار ناپدید شدند. با گزارش رویترز قوای هوایی اوکراین گفتند که در نتیجه این حمله به 6 منطقه آسیب رسیده است. روسیه تا یک ماه اخیر تقریبا همه روزه با تیاره‌های بسرنشین بر همسایه‌اش اوکراین حملات را اجرا کرده.
روایت‌ها، گفتگوها و پیام‌های شما.
نبود شبکه‌های مخابراتی وضعیت نگران کننده از عدم دسترسی به خدمات مخابراتی را در ولسوالی بلخاب ولایت سرپل بازتاب می‌دهد. این مسئله تأثیرات گسترده‌ای به زندگی روزمره مردم گذاشته و مشکلات متعددی از جمله در عرصه‌های صحی، ارتباطات و اقتصاد به همراه داشته. بیشتر در این گزارش.
علی محمد مردی 35 ساله و باشنده یکی از قریه‌های دورافتاده ولسوالی بلخاب ولایت سرپل روزهایش را در خاموشی سنگین سپری می‌کند. در قریه او نبود شبکه‌های مخابراتی مانعی است که روستاییان را از جهان جدا کرده است. او در صحبت با رادیو آزادی از مسئولان طالبان می‌خواهد که این خاموشی را بشکنند.
منطقه بلخاب یک چیز مساحتش بسیار زیاده و نفسش هم زیاده، یه نمیشه یک شبکات تقاضا شد که در این منطقه من پایی زده شد ارتباط داشت بشه. حال شب یک مریض میشه وجه که آنتان کار نمیکنه شرکم متر رقم که مریض در طلاق میشه. حال خیال منطقه همتر مشکلات ما داریم.
شمار دیگری از باشندگان ولسوالی بلخاب نیز از مقامات محلی حکومت طالبان در سرپل انتقاد میکنند و میگویند که راه‌های دشوارگذر و کمبود وسایل نقلیه مشکل آنها را دوچندان کرده و بر ضرورت ایجاد خدمات مخابراتی تاکید میکنند. سید حسن یکی از آنهاست که میگوید
مناطق بلخاب بسیار این مناطقش صعب العبور در مرکزیت بسیار صعب العبور این چه مسائل نقلیه مقدر بسیار کم است. یعنی مسئله موقعی که اگر زنگ بزنی هیچ نیست، باید 400 500 را یک موتورسیکل بره یک وسایل نقلیه رو اونجا بگیر از اونجا گرفته بره تا اونجا برسم دیگه مریضم بر رحمت خدا رفتگی است.
هرچند تلاش‌های مسئولان محلی و درخواست‌های مردم برای بهبود وضعیت تاکنون به نتیجه ملموس منجر نشده، اما با آن هم ولسوال بلخاب می‌گوید که برای حل این مشکل تلاش‌ها صورت گرفته است. احمد حسین سنگر ولسوال بلخاب.
در این رابطه ما اقدام صورت گرفته، قبلا تلاش کردیم پیشنهادها و نیازمندی های نقاط را که میتونه تمام سر تا سر بلخاب و تحت پوشش مخابراتی قرار بده، ما پیشنهادها را از طریق ولسوالی و مقام ولایت ریاست های مربوطه و شبکه مخابراتی زون شمال رساندیم.
مشکلات مخابراتی در بلخاب تنها یک نمونه از چالش های گسترده تر در افغانستان است. به نظر شماری از کارشناسان محلی، حل این معضل نیازمند تلاش هماهنگ میان دولت، شرکت های مخابراتی و سازمان های بین المللی است. آنان میگویند رفع این مشکل میتواند تأثیر قابل توجهی بر بهبود کیفیت زندگی مردم و تسهیل ارتباطات در این مناطق داشته باشد.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که خود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از صدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همی کمک که میرسد با ما مردم غریبی نمیرسد.
دمی اواخر برسانه که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما همی رادیو زدی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
شماری از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از عدم سهم دادن به آنها در استخراج معادن طلا به شدت ابراز نارضایتی کردند و در اعتراض به این وضعیت آنها به تظاهرات علیه طالبان پرداختند. این افراد ادعا می کنند که مقامهای محلی معادن طلا را به افراد واگذار کردند و حقوق آنها را نادیده گرفتند. آنها می گویند که استخراج معادن طلا تحت تسلط افراد زورمند قرار دارد و آنهایش نقشه در این جریان ندارند. بیشتر در این گزارش.
ماجرای واگذاری معادن به بستگان مقامها در افغانستان همیشه یکی از مشکلات اساسی بوده و هر از گاهی تکرار می شود. اخیراً مردم ولسوالی شهر بزرگ ولایت بدخشان از توزیع معادن طلا به افرادی از جنوب افغانستان و خویشاوندان مقامهای طالبان شکایت دارند. یکی از باشندگان ولسوالی شهر بزرگ در صحبتی به رادیو آزادی میگوید که با وجود استخراج طلا در این منطقه، مردم هنوز از نعمتهای ابتدایی مانند سرک، شفاخانه و مکتب محروم هستند و حتی زمینهایشان توسط طالبان غصب شده است.
معادنی که در ولسوالی شهری بزرگ موجود است چند سال به طرف کار می شود. مردم شهری بزرگ از این ناحیه اکثرا محروم هستند، اکثرا زورمندا در اینجا دست دارند. بزرگا با فشاری کم برای مردم قائل نمی شود. دیگه قدر وقتی که در ولسوالی شهری بزرگ معادن کار شده و استفاده میکنه مردم بیرونی، هنوز سرک، لینیک، هیچ چیز عام المنفعه در شهری بزرگ کار نشده.
یک باشنده دیگری از ولسوالی شهری بزرگ ولایت بدخشان میگوید که حکومت طالبان با آنکه زمین های مردم را از نزدشان گرفته است، اما به آنان حق قائل نمی‌شوند. او در صحبتی با رادیو آزادی میگوید که از معادن مناطقشان افراد بیرونی استفاده میبرند و تا هنوز با آنان هیچ سودی نرسیده است.
زمین ها را گرفتن، جی پی ایس کردن، اسکیچ کردن، زمین های مردم را گرفتن و امروز مردم نه سرک داره، نه شفاخانه داره، نه کدام چیزی دیگه داره برای استفاده. وقتی که ادعا میکنن که ما به حیث کارگر یا زمیندار یا کسایی باشیم که باید نقش داشته باشیم، نقشونه کاملا دولت نادیده میگیره.
برخی آگاهان اقتصادی معتقدند که با کمبود زمین های زراعتی و فرصت های شغلی دولتی در ولسوالی های شهر بزرگ و راغستان، استخراج طلا به عنوان تنها منبع درآمد مردم مطرح است. اقبال بهداد آگاهی مسائل اقتصادی تاکید میکند که معدن طلا در این ولسوالی یکی از اصلی ترین منابع معیشت و امید مردم است و اگر سهم آنان در این فرایند نادیده گرفته شود، زندگی آنها با مشکلات جدی روبرو خواهد شد.
یکی از منابع درآمد و منبع معیشت مردم بخصوص در ولسوالی های مانند شهر بزرگ و دروازه ها و راه ها که بدیل معیشت وجود ندارد، زمین زراعتی کم است، یگانه منبع عایداتی مردم از زمین روزانه است. امیدوار هستم که منبع معیشت مردم از مردم گرفته نشوه و حقی را برای مردم ولسوالی شهری بزرگ بتن که از امی روزانه امرار معیشت بکنند.
خواستم دیدگاه انجینیر محمد داود محمدی رئیس معادن ولایت بدخشان را در پیوند به این موضوع داشته باشیم، اما با تماس‌های مکرر ایشان در دسترس نبودند. فقر، بیکاری و نادیده گرفتن سهم مردم در استخراج معادن طلا از جمله چالش‌هایی است که مردم ولسوالی شهری بزرگ با آن دست و پنجه نرم میکنند. ولایت بدخشان که در شمال شرق افغانستان واقع شده و معادن غنی در دل کوههایش دارد، از معادن طلا، لاجورد، زمرد و دیگر منابع طبیعی برخوردار است. این معادن به صورت غیر معیاری و غیر قانونی از سوی مردم استخراج می شود و در حالی که هیچ قراردادی با شرکت‌های داخلی یا خارجی وجود ندارد. حکومت طالبان از این معادن به عنوان سهم دولت استفاده کرده و به افراد محلی توزیع میکند. آگاهان اقتصادی هشدار میدهند که اگر استخراج غیر قانونی ادامه یابد، منابع زیرزمینی مردم تلف خواهد شد و این اقدام به معنای خیانت به منافع ملی است.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. یک مقام امنیتی طالبان در تخار تایید کرد که یک شهروند چین در حمله مسلحانه در آن ولایت کشته شده. برخی منابع میگویند که طالبان به تازگی شماره از ساکنان ولایت کاپیسا را دستگیر کردند. سرپرست وزارت امور خارجه حکومت طالبان با نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در مورد رشد اقتصادی این کشور و وضعیت کمک‌های انکشافی گفتگو کردند. اداره ترافیک طالبان در برخ میگوید که از آغاز سال جاری تا اکنون 123 تن در نتیجه رویدادهای ترافیکی در آن ولایت کشته و 177 تن دیگر زخمی شدند. اداره حالات اضطراری اسرائیل میگوید که روز سه‌شنبه 4 تن در اثر حمله با چاقو در تل ابیب زخمی شدند. و یک نهاد حقوق بشر سوریه میگویند که 6 تن روز شنبه در آن کشور کشته شدند. سرخط چند خبر مهم را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از این که تا این لحظه من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید بهروز دلیری را همراهی کردید. حال توجه کنید به برنامه کاروان زهر که آماده نشر است و آن را با هم خواهیم شنید.
کاروان زهر.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، با سلام و وقت شما بخیر. من مرسلین ارسلا به همراهی همکارانم شما را به این برنامه کاروان زهر خوش آمدید میگم. در یک مطلب این برنامه میشنوید که طالبان میگویند امسال 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر کردند، اما دهقانان میگویند که به آنان کمک نرسیده.
طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز با ما ندادند.
از یک روانشناس پرسیدیم که چرا معتاد مواد مخدر در مقایسه به فرد سالم جامعه بیشتر دچار ترس و وحشت می کند.
خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد روانگردان هست، چون روان انسان را از حالت اصلی و طبعیش کرد و یک حالت غیر نرمال برده.
حسیب برای ما قصه خواهد کرد که با پول پدرش و آرزوی را که خانواده از وی داشت چه کار کرد.
همشه اول که ننیندم جیب مکتب میگید کرد و فیزیز چه هست. با پدرم خبر داد، پدرم آمد شب تو بسته بستای ما شرق بسته کرد.
اکبر قصد دارد که پسر کاکایش را معتاد مواد مخدر بسازد. اینکه چی گونه و چرا؟ هست داستان را در یک دراما با هم میشنویم.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس مان. اگر معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خاطر رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
در نخست میپردازیم به مسئله مبارزه با مواد مخدر و وضعیت دهقانان در افغانستان. حکومت طالبان ادعا می کند که در یک سال بیش از 1 میلیارد افغانی را صرف مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان کرده است. دهقانان اما شکایت دارند که با گذشت نزدیک به 3 سال از منع کشت کوکنار توسط حکومت طالبان، آنان نتوانستند بدیل مناسب کوکنار و کمک های اقتصادی را در اختیار آنان قرار دهند. همکار ما به جزئیات این موضوع پرداخته است.
فصل تازه کشت کوکنار در برخی مناطق افغانستان از همین حالا آغاز شده و حکومت طالبان نیز از ادامه تطبیق حکم رهبرشان در رابطه با منع کشت کوکنار خبر می دهند. وزارت داخلی حکومت طالبان در سال جاری خورشیدی از مصرف بیش از 1 میلیارد افغانی در بخش تطبیق برنامه‌های مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان خبر می‌دهد، اما از عدم همکاری جامعه جهانی در این بخش انتقاد می‌کند. سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان می‌گوید در نشست‌هایی که نمایندگان سازمان ملل متحد و دیپلمات‌های خارجی با آنان داشتند، تعهد کردند که در بخش تهیه کشت بدیل با دهقانان همکاری کنند، اما تا حال عملاً چنین کمکی صورت نگرفته است.
ژمنی سوی دی ویلکیگی مجلس که یادونه کیگی
تعهدات صورت گرفته، در مجالس از آن یادآوری می شود و نهادهای خارجی وعده می کنند که همکاری کنند، اما تا امروز امارت اسلامی در مبارزه با این پدیده تنها مانده است. در سال بیشتر از 1 میلیارد افغانی در این بخش مصرف می شود، در دیگر بخش ها و بدیل معیشت اینها هیچ کمک نکردند.
وزارت داخلی طالبان میگوید که این 1 میلیارد افغانی را از عواید معادن افغانستان به دست آورده بودند، اما مشخص نمی سازد که از کدام معادن و این معدنیات در کجا و فروش رسیده است. انتقاد طالبان از عدم همکاری جامعه جهانی در حال است که در کنار ادامه کمک های ایالات متحده و ژاپن از طریق نهادهای سازمان ملل متحد، تنها اتحادیه اروپا امسال در بخش مبارزه با مواد مخدر و تداوی معتادان بیش از 40 میلیون یورو با افغانستان کمک کرده است. کشورهای کمک کننده ادعا می کنند که اکثریت این کمک ها از طریق نهادهای کمک رسان به گونه مستقیم با دهقانان صورت می گیرد، زیرا حکومت طالبان سیستم شفاف برای ارائه این کمک ها به افراد مستحق را به میان نیاورده است. جمعگل دهقان در ولایت اروزگان می گوید که در 2 سال اخیر وی بر زمین هایش کوکنار کش نکرده، اما در بدل آن کمکی نیز با وی صورت نگرفته است.
ما رانی بودو گوانی وارد رانی سمو باشد
گندمی را که می خریم پلاغ نان آن از خوردن باشد، در حالی که 1 بوجی آن را به 5500 و یا 5300 می خریم. خواست ما این است که با ما کمک کنند. طالبان با ما هیچ کمک و جوانمردی نکردند، تخم زراعتی و هیچ چیز به ما ندادند.
دکتر زفر معین پیشین پلان و پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدر می گوید با توجه به فقر موجود در افغانستان، دهقانان از تصمیم منع کشت کوکنار بیشتر آسیب دیده و نیازمند کمکند.
افغانستان خلق به صورت عموم دیر غریب شوید.
مردم افغانستان در عموم خیلی فقیر شدند. دهقانان هرچند در گذشته هم فقیر بودند، اما حال به کمک بیشتر نیاز دارند. اگر جامعه جهانی از طریق حکومت کمک نمیتواند، از طریق موسسات میتواند کمک کند. در مشوره با متخصصان زراعت باید اقلام زراعتی که بهتر رشد کند ترویج شود، اما نیاز جدی به کمک وجود دارد.
سازمان ملل متحد 1 ماه قبل گروه کاری مبارزه با مواد مخدر متشکل از دیپلمات‌ها و نمایندگان نهادهای خارجی در افغانستان را تشکیل داد و نخستین جلسه آن در کابل برگزار شد. هدف از تشکیل این گروه کاری جلب کمک‌های اقتصادی و تهیه کشت‌های بدیل کوکنار به دهقانان گفته شده، اما با گذشت نزدیک به 2 ماه از آغاز به کار این گروه تا حال نتیجه کار آنان با رسانه ها در میان گذاشته نشده است.
در این بخش برنامه به یک مشکل صحی مرتبط با اعتیاد می پردازیم. روانشناسان می گویند که احساس خطر در میان انسان ها طبیعی است، اما اعتیاد به مواد مخدر به ویژه شیشه به حد این احساس و ترس را بیشتر می سازد که بعضا فرد معتاد از سایه خودش نیز احساس ترس می کند. همکار ما در مصاحبه با روانشناس متیولله وزیری پرسیده که علت افزایش حس بیم و خطر در میان معتادان چیست؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر این حس را تقویت می کند؟ آقای وزیری ابتدا در رابطه به حس ترس معلومات می دهد.
اولین احساسات انسان است که منشأ شروع آن را از سیستم عصبی مغز می داند. این واکنش هیجانی است مانند غریزه، از هنگام تولد با ما خواهد بود، به شکل پاسخ در برابر موقعیت یا خطر یا امن به روز پیدا می کند. اگر احساس ترس نمی کرد، نمی توانستن از خود در برابر تهدیدات مشروع محافظت کند. ترس پاسخ حیاتی به خطر جسمی و عاطفی است که در طول تکامل انسان رخ می دهد. زمانی که ما اگر ترس نمی داشتیم در مقابل خطرات از خود سیستم دفاعی نشان نخواهیم داد و یا هم از خطرات فرار نمی کنیم. زمانی که مغز به مجردی که می داند که خطر هست به سیستم عصبی باید انسان درک کند که یا از اون ترس فرار نماید و یا هم در مقابل ترس از خود هیجانات نشان بدهد، چون در بعضی افراد به خاطر ترس افراطی می باشد که والدین اطفال خود را در سنین خود از تاریکی شخص، سایه های خود شخص، به گونه های مختلف و الفاظ مختلف اطفال خود را ترسانده است که همان ترس در بزرگسالی هم برای این افراد تاثیر دارد.
چرا معتادان بیشتر از افراد سالم هراس دارند؟
افرادی که مواد مخدر مصرف می نماید حتمی و ضروری است که روان انسان را مواد مخدر صدمه می رساند. زمانی که به مغز انسان صدمه و یا آسیب برسد سبب بروز اختلال می شود و ترس نیز یک اختلال بوده که شخص مصرف کننده مواد مخدر همیشه در ترس زندگی می کند و همین ترس در شخص به یک عادت تبدیل شده که از تمام عمرات چه تصمیم گیری باشد و یا چه هم در شروع کار باشد شخص با ترس زندگی میکند و تصمیم خود را نیز در ترس گرفته و یا هم هیچ تصمیم گرفته نخواهد شد و این شخص همیشه در ترس خواهد بود، زیرا خود مواد مخدر در ترکیب خود مواد روانگردان هست، چون روان انسان را از حالت اصلی و طبیعیش کرد به یک حالت غیر نرمال برده و این شخص در ترس و زندگی خود را پیش خواهد برد.
برخی بر این باورند که الکل یا برخی دیگری از مواد مخدر ترس را از بین میبرند، این چقدر درست است؟
مصرف الکل باعث بروز مشکلات روانی زیادی از جمله اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی، اختلالات اضطرابی و منجر به خودکشی می شود که در زمان مصرف مواد مخدر در ابتدا و در جریان این مواد ترس را کم کرده تا زمانی که شخص نشه مواد است. زمانی که شخص خمار مواد می شود ترس ایشان زیاد شده و هر لحظه احساس ترس می نماید. مصرف شیشه که در جریان مصرف که نشه می باشد ترس را از بین برده، زمانی که این شخص خمار می شود در جریان خماری صداهای عجیب و غریبی را می شنود و فکر می کند که در راه کسی آن را تعقیب می کند. یعنی در کل گفته می توانیم که مصرف مواد مخدر در انسانها باعث ترس می شود و این یک نظر کاملا منفی است که به انسان قوت می بخشد. نه، بلکه مصرف تمامی مواد مخدر در انسانها ترس را ایجاد می کند و سیستم عصبی را صدمه می رساند.
چه نوع مواد مخدر بیشتر باعث ترس در معتادان می شود؟
تمام مواد مخدر در افراد باعث ترس می شود. بیشترین ترس را مصرف شیشه دارد. در افراد تنها ترس نه، بلکه سبب اختلال های مختلف شده مجموعه چندین اختلال در شخص به مرض مزمن تبدیل خواهد شد و شیشه بیشترین ترس را برای انسان به بار می آورد.
ترس چه تاثیرات منفی بر معتادان و خانواده های آنها دارد؟
زمانی که یک فرد مواد مخدر مصرف می نماید و یا خود همان شخص بزرگ و یا تیم‌لیدر خانواده می باشد، مصرف مواد مخدر برای تمام عمرات یک خانواده تاثیرات منفی می دارد. پس تصمیم گیری شروع تا اقدام یک برنامه، اگر شخص معتاد برای یک کار و یا هم زندگی خوب اقدام نماید، از افراد صحتمند تلاش بیشتر نماید، زیرا شخص معتاد در اجتماع یک لکه اجتماعی معتاد بودن را دارد که هیچ افراد جامعه بالای فرد معتاد باور نمی کند.
زمانی که فرد معتاد نشه را ترک کند، آیا ترس یا اضطراب از بین می رود و یا نیاز به درمان خاصی دارد؟
زمانی که یک فرد از مصرف مواد مخدر صحتمند شود و تاثیرات مصرف مواد مخدر بالای مغز روانشان باقی می ماند، به یک تداوی نیازمند بوده، زمانی که از مراکز صحی این افراد مرخص میکردند با کانسولر خود در ارتباط بوده، از رهنمود روانشناسشان مستفید خواهد شد. زمانی که این فرد در اجتماع و مشکلات مواجه می شود، بهتر است که زودتر از هر راهی ممکن با مشاور و روانشناس خود در ارتباط باشد. اگر احساس ترس می نماید، با روانشناس خود نیز در ارتباط بوده، چون مصرف مواد مخدر مواد روانگردان بوده، بالای مغز انسان تاثیر می گذارد و تاثیرات منفی ترس نیز با این افراد باقی خواهد بود.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
حال هم نوبت خاطره برنامه است. در این بخش از حسیب باشنده کابل می شنویم که می گوید در زمان مکتب از سوی همصنفی هایش به استفاده از چرس تشویق شد و بعدها به استفاده از تابلت های نشاور رو آورد و می گوید که پدرش برای خواندن درس بهتر در یک مکتب خصوصی شاملش کرده بود و پول زیادی در بدل درس خواندن در مکتب خصوصی پرداخت می کرد. اما نشست و برخاست با دوستان نااهل سبب شد تا حسیب به جای توجه به درس راه نشه را در پیش گیرد. حسیب داستان زندگیش را به همکار ما قصه کرده و می رویم در ادامه آن را با هم می شنویم.
دوباره سال مکتب رو درس خوندم شخصی. دوباره سال مکتب می خوندم، مش کار رو میکردم، نان و کل چیز آقای پدرم برام میدادن. این کار محترم میکردم، خرید مفروخت از همون شکر وضعیت اقتصادی خوب بود، تمام میگفت درس بخونه شکر از درس ما چه جور میشه. نشد دیگه که مکتب رو خلاص کردم دیگه، هیچ پلانی نمی بینم درس زندگی خود گم کنم. مکملی شدم دیگه، چما ما کور شد شست خیس امرای افراد خراب باعث همین شد که ما تو شدیم. پدرم به صبح که یک خودم بچه کارون پدر بودم، پدر میرفت صبح که در کار خود، بعد از 3 ساعت اول تا 12 بجه مکتب میرفتم، 12 بجه رخصت میشدم تا شام خفتن پدرم از کار خودم میامدک دیگه. در خانه یک مادرم بود، مادر بیچاره ما میگفت نه برو بیرون، نقش و سنه رو سنه رو بگفتش رو میکنیم. وقتی که بیرون منم سنه مردم دیده میگه سیب سیب دیده که رنگ میگره و رو بیته یک دوز بزنیم خوش ما نمی کار بود که ما من تبا شدیم. 14 ساله بودم، 6 یا 7 مکتب بودم مک. اولین بار خودم خواستم بودم بیار که چرس از دیدیم بیار که یا میچیم از میدن. وقتی که رسیدم وقتی دعاین رسیدم خود سهی میگه من شمی همون تو دروغ نشان بیتی راست نشان بیتن، میگه والا من خوب شدیم، صفحه شدیم، مقبول شدیم. اما شب اول که ننیندم جیب مکتب اون گیر کرد مفیدیز چه هست. با پدرم خبر داد، پدرم آمد شب تو وسط دستای ما شرق بسته کرد، 88 روزم از زنجیر بر خلف بگه سرم اکل کرد، هر صبح که سرم آقای اخ منداخته خکی والا گرفت. شب تو کمسای آمد، من از زن همسای آمد از زیر چنگال و پدرم خلاص کرد. خدایی همون تمیم آمد که من دیگه نمیزنم فاید نداره ترکش کردم تا چونیم این سنده 24 سالگی آلا میزدم کم کم مگم آلا مده شفا خود آمدم با پای خود با دل خود آمدم بیا که جور شدیم زمستان میشی پیش مردم تا با که ای رقمی رسوایی رخشندی بی سای بگ وقار سای بگ رزد شدیم سای بگ آبرو شدیم مک. منم یک سال کنیم سال میشه که من نمی کار ادامه دادم و استفاده میکردم، میزدم و میرفتم چک کردم برو تر دکاستر بشی دل سه مریم برو دسترک که پایین تیمنی برو در شار برو خوش میام از که خواست زنها باشم ساتری کنم ناق به فایده روز خدا گم کنم. در بیرون که میبرامدم و فکر من اومد که کل زنها هست، در بیرون که میبرام یا براستنک من نیم خاطر خوشم میومد که بزنم سن زنا سگ خنده کو خیلی دینی فعلی مو خراب شده خام خوا خای نه خای دایی رو 200 200 کارو بالایت میافته پیش از اینکه من عمل استوره میکردم در مکتب سی نمره بودم اصیب جان نام داشتم مگ وقار عزتم بسیار بالا بود. وقتی که عملی شدم در خانواده در کوچه در مکتب در کل جای چک بی ادبی می عمل شد، باعث ازی شد که من بی ادب شوم مک درس نخونم با استاد خود برخورد خراب کنم مک بسیار کارهای خراب به من به وجود آورد. کار خانگی نمیکنیم، در سنف تخشندی میکنیم، سر استاد پرزو میرفتیم مک. همین کلش باعث عمل خراب بود، باعث که بود عقل مضعیف بود که فینجال هاش چلا داره پک غرفه که سگره تر انرژی آو داشتم امر که در این مواد باعث که من از کراشی رو از پیشم هم غرفه رو موقعی مگره به بیاد رکم بتنم من بیکار شدم. این کل بسیار نقص کرده مک. شاید اگه مواد مخدر استفاده نمیکردم از ذهن روشن داشتم، پانتون میخوندم در 4 سال صاحب بچه اولاد زن کل چیز شاید شکر میبودم. اما مواد مخدر استفاده کردم چشمای ما کور کرد، از کل زندگی پسپان ماندیم، از مکدام مال بچه خاله دختر خاله ماما کل از یاب از مکد خود خورد دوا و بسیار زندگی بالا رسید. وقتی که ما این مواد استفاده کردیم در این پسپان شدیم زندگی.
آیا میدانستید؟
هستید که حکم دین اسلام در رابطه با کش بنگ، تولید و استفاده از چرس چیست؟ مفتی شمس الرحمن فروتن در رابطه با این حکم برای ما میگوید:
هر کسی که به مردم، به بشر، به جامعه مضر واقع می شود، شریعت اسلامی برای اونها جزاهای را اجازه داده که داده شود و الله متعال در مقابل فتنه فرموده است که شما جهاد بکنین که تا در روی زمین الله فتنه نباشد. پس همه اینها مجرم هستند و هر کدام اینها را قاضی و تشخیص میکنه که کدام اینها بیشتر در این جرم دخیل هستند.
آیا می دانستید؟
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه این هفته و در این بخش درامه جالب را برایتان تهیه کردیم. در درامه می شنوید که اکبر به یک معتاد مواد مخدر پول می دهد و در بدل آن از وی می خواهد که پسر کاکایش را به مواد مخدر معتاد سازد. این معتاد نیز به این کار چاره‌جویی می کند و از راه های مختلف تلاش می کند. در ادامه دراما می شنویم که اکبر چرا چنین می کند و در ادامه چه خواهد شد.
بگی لالا اکبر تی یک دود پودر بزن که طبیعت جور شو. لالا
سلیم جان، مرا چی میکنی که سرم پودر میزنی؟ تو کار خودکو، اگه میخوایی کندیوالای پرید زیاد شوه، من اگان کس دگره برات نشان میتام.
کی را برم نشان خواد دادی آجوان؟
بچه کاکایم کماله میگم، وام خندیوالت هست.
راستی کمال خندیوال جانی جانی من.
خیاتو که هست، چرا بر از او ست نمیکنی؟
بر از وام چند دفعه ست کده، اما بچه ظالم هیچ قبول نمیکنه.
صحیح شلیشو آخر قبول خواد کرد.
چی کنمش بابا، ما از پدر چی خیر دیدیم که کمال پس مان. اگه معتاد هم شوه بر ما چی خیرش خواد رسید؟
خواه خیرش برات میرسه.
چی خیرش خواد رسیده؟ پیسه برم خواد داد یا پودر؟
خیر است، اگه کمال پیسه و پودر نمیتید، من میتومد.
حالا تو سابق چرا پیسه و پودر نمیدادیم کال میتی؟
حالا تو که از من خواستی؟
ای نه، حالا ازت میخوایم بادر.
خوص ایس، بعد از این پودرت سر ما شد، مصرف یک ماهیت سر ما از من بخوای، دیگه چی میخوایی؟
خو، گپ پودر خوال شد. آلی را بگو که چقدر پیسه میدی من.
برو تو بگو چقدر پیسه بتومد.
ولی همی 50,000 افغانی بزم هست.
بیخی سیست. اینه ما 5,000 افغانی را امیال بگی، باقیش وقت کار تکدی باز میتومد. بگی.
صحیح شد. باز دیگه تو فکر کن که یک هفته بعد کمال معتاد پودر شد، دیگه چی میخوای؟
صحیح کو، کسی دیگه نفهمه که به خاطر پودری سوختن کمال ما برات پیسه دادیم. اگه کس دیگه خبر شد، هر دوی ما در بلا خود رفتیم، فهمیدی؟
بگم باش، هیچ کس خبر نمیشه.
سلیم بچه
چه میگی بابا؟
بیا اینجا بچه، نمی چای ببر برای میمانت.
این آمدم.
خوارک میمان کار داری؟
چرا نه، بیا بیا، خوش آمدی.
بی خوارک، اول خم سگکت بستکو که نخورید، به همیه ترسم بسیار سگ.
بیا بیا نمیخورید. چه حکم شو؟
سلام علیکم باجان.
سلام
چیال داری؟
چیال جور
است؟ خانه خیلیتی زولادک
بیا بیا نی بیا
زنده باشی خورجان.
بیا جا یک بیشی.
نی نی نمیشینم خورک، یک گپ برای گفتن دارم. امورم میگم و میرم که سرم ناوخ میشه.
کدام گپ خورک؟
ای خورک، دیرو سلیم بچه مکبر در خانه ما میمان کرده بود.
خوب
وقتی ما براشون چای بردم گپایشان نشونیدم خورک.
خوب باز چی گفتن؟
اکبر با سلیم بچه‌م گفت که تو کمالا با پودر معتاد بساز و اونما برای تو پودر و 50,000 افغانی میتم خور جا.
الو تو به خدایا ای تو چی میگی خورک؟
آخ خورک من خراست میگم نه، من خودم یک مادر هستم، درد اولاد دیدیم، نمیخوایم خور جان که بچه گر که تو پودری شوه.
خوب بازم بچه تو برش چی گفت؟
بچه مگو پودری زاخور این روز از خدا میخوایم، برش گفت که سعید من این کارم میکنم، من خدا و رسول شاید دیدم آمدم پیش تنمی گفتم، گفتم که بچه تا با خبر بسر.
کمال بچه
چی میگی بوبا؟
تو اینجا بیا بچه.
این آمدم.
تو گوش کن که خاله شاگلت چی میگه.
بس بوبو، من کل گپای خاله شاگل شنیدم، امیال میره محق اکبرم میتم.
تو باش و بچه گپ من خو گوش کن.
من کل چیزها رو فهمیدم، من میرم چاری اکبرم میکنم.
خو اکبر، توی را برم بگو که برای سی سلیم تشویق کردی که کمال معتاد بسازه، ها؟
قماندان صاحب، کمال ناقی زرم دعوا کرده، ما این کار نکردیم.
کمال؟
بله قماندان صاحب.
اکبر خو میگه که تو ناقی زرم دعوا کردی، تو چی میگی؟
قماندان صاحب، ما ثبوت دارم، ما صدای مادر سلیم ثبت کردیم، اگه مادرش بخوایی، وام هم این گپه میگه.
خو اکبر، آل گپه برم میگی یا سلیم بخوایم؟ صدای ثبت شده مادرش خود داریم.
قماندان صاحب، مرا بانین، ما فقط مزاق میکردم.
خو خی مزاق میکدی ها؟ مزاق همه تو میباشه؟ راست برم بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، کمال خو بچه کوکایم است، حالا من چرا این کار کنم؟ من گفتم که مزاق میکدم.
سیکو فکر نکو که پلیس نافام است، ما در این باره ثبوت داریم، راست بگو که هدف از این کار چی بود؟
قماندان صاحب، من برات میگم که این کار چرا میکد.
خو بگو.
قماندان صاحب، ما تنها یک مادر دارم و دیگه هیچ کس کوی ندارم. این میخواست ما پودری شوم و جایدادم بر ازی میراث بانه. اگه نی ازش پرسان کو که چی بدی ما بر ازی رزیده بود کی کارا میکرد.
اکبر، کمال راست میگه؟
والا چی بگویم دیگه.
بیبی اکبر، جزا خواهد من میبینی. اما اگه کت پلیس همکاری کنی و راست بگویی، جزایت کمتر خواهد بود.
خو دیگه، اصل گپ هم میز که کمال گفت.
یعنی که تو کمال معتاد می ساختی که زود بمره و جایدادش به تو میراث بانه.
بله قماندان صاحب، هدف ما همی بود.
خو فهمیدم، اقرارت ثبت کردم، تو حتما جزای نیت بد و نوجوانیت خواد دیدی. حال تو نمی شرمی که به خاطر میراث یک انسان جور و تیار معتاد می سازی و قصد کشتنش می کنی؟ افسوس به حال تو.
بله شنونده های عزیز، این بود مطالب این هفته برنامه کاروان زر که تقدیمتان شد. امید مطالب این برنامه طرف توجهتان قرار گرفته باشد. من و همکارانم تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا امانت میکنیم و از شما دعوت میکنم که همچنان با برنامه های جالب رادیو آزادی بمانین.
Oh,
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.